بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. به سوره مبارکه لیل که قسمتی از آن قرائت شد رسیدیم. طبق معمول اگر نسبت به این سوره ها در قرائتش تداومش که انسان بخواند و تداوم داشته باشد و مداومت کند فوایدی براش نقل شده، در ارتباط با این سوره شریف هم چنین نقل شده که از مجمع البیان نقل شده در این تفسیر کنز الدقایق که من از این تفسیر دارم قرائت میکنم که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من قرأها اعطاه الله حتی یرضا. کسی که این سوره را بخواند روشن است، یعنی با اعتقاد معتقدن این سوره را بخواند چه می شود؟ اعطا الله حتی یرضا، اونقدر خدا بهش لطف میکنه در کارهای مختلف تا اینکه راضی میشه. پس این فایده است که در ارتباط با این سوره شریفه در تفاسیر آمده. من قرأها، پیامبر گرامیمون فرمودن کسی که این سوره رو قرائت کنه اعطاه الله حتی یرضا، خدا بهش لطف میکنه، عطا میکنه در حدی که راضی میشه، خوشنود میشه. و آفاه من العسر و یسر له اليسر، و از سختی ها نجاتش میده. بالاخره زندگی است، بر هر کسی یه سختی هایی پیش میاد، گاهی سختی در ارتباط با جهات مالی است، گاهی در ارتباط با جهات جسمی است، گاهی سختی در ارتباط با مسائل اجتماعی است. به گونه های مختلف گرفتاری برای افراد پیش میاد. از فواید قرائت این سوره اینه که خداوند متعالی گرفتاریش رو تبدیل بکنه به راحت. معمولا عرض میکردم وقتی این خواص گفته میشده که کلیت نداره، 100% نیست، به تعبیری چنین اقتضاء قویی رو داره. چون گاهی میشه که در این حال انسان یه برنامه هایی داره یا کاری کرده یا مساله بگونه است که اون شدت رو باید تحمل کنه، ولی به طور معمول این خاصیت هست. و مکرر با همین تعبیر عرض کردم که یک طبیبی مثلا بگه این قرص که بخورین سردردتون خوب میشه، خیلی وقتا خوب میشه، خیلی وقتا نمیشه، به خاطر که یک مانع دیگری سر راه این کار بوده. و نتیجه زمینه چنین خیری را زیاد داره که عسرش، سختیش مبدل شود به یسر و راحتی. و آفاه من العسر، و یسر خداوند متعال له یسر، کارشو آسان میکنه. البته قاعدتا به این مناسبته که فسنو یسره لیسرا در این سوره مبارکه هست که حالا میخونیم و خوندیم. ولی این هم تذکر داده میشد که این فوائدی که گفته شد همون فوائدیست، ولا اون سوره به خاطر این نازل نشده که سختی افراد مبدل بشه با آسونی. این سوره به خاطر مطالبش نازل شده، به خاطر حرفاش نازل شده، به خاطر محتواشه. اینم البته جزشه، این فایده رو هم داره. حالا با توجه به این جهت، و لیل ازا یغشا، سوگند به شب هنگامی که فرا میگیرد و روز را میپوشاند. شب میاد، روز کنار میره. قسم به این جریان که در حدیث هست، ذات مقدس حضرت حق به همه چیز از موجوداتی که خلق فرموده به هر چه بخواهد قسم بخورد، قسم بخوره. ولی ما اینجور نیست که برامون جایز نشده قسم بخوریم به خورشید، قسم بخوریم به شب، قسم بخوریم به روز. نه، ما به این مخلوقات قسم بخوریم، حدیث داره که ممنوع. و اما خداوند متعال خودش چرا مشکلی نداره که حالا احتمالا حدیثش بیاده از کنم. بله، هست اینجا. اون وقت در کتاب شریف کافی نقل شده، در جلد هفتم کافی صفحه 449 حدیث اول حدیثی نقل شده: قلت لأبی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل و اللیل ازا یغشا و النجم ازا هوا و ما اشبه ذلک. از اینجور عباراتی که قسم در قرآن کریم هست از حضرت سوال کردم. حضرت فرمودن که ان الله یقسم من خلقه، قسم میخورد در ارتباط با خلقش به ما شاء، قسم به شب، قسم به روز، قسم به خورشید، قسم به ماه. این آثار قدرت پروردگار. و لیس لخلقه ان یقسمو الا به، ولی برای مخلوق و انسانها، برای خلقش به طور کلی جایز نیست که قسم بخورن مگر به خود خدا و چیزهایی که اجازه داده شده. خدا، اولیا خدا به صورتهای خاصی که در بحث کلیش مطرح. و این حدیث در من لا یحضره الفقیه هم نقل شده. پس و لیل اذا یغشا، سوگند شب وقتی که فرا میگیرد روز را. این جریان بسیار مهم که برای ما کاملا عادی است. درست همون بچگیمون میبینیم شب شد روز شد، شب شد روز شد، چیزی معمولی به ذهنم میاد. ولی یه مقدار توجه بکنیم خیلی مسئله عجیبیه. چی میشه که شب میشود؟ چه میشود که روز میشود؟ این جریان ماه و خورشید و حرکت اینها و حرکت زمین و که هرچه بیشتر پیگیری شود که چه میشود شب میشود، چه میشود روز میشود، بیشتر متوجه به عظمت قدرت حضرت حق که چنین ترتیبی داده است. و همچنین و نهار ازا تجلو، سوگند به روز هنگامی که جلوه‌گری میکنند. باز روز میاد، شب از بمیره. از نشانهای عظمت پروردگار این اختلاف شب و روز است و ورود شب در روز و ورود روز در شب. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در این جا به جا شدن نشانه هایی است از عظمت قدرت پروردگار. چه قدرتی است که این جا به جایی را انجام میده؟ گاهی هم طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل تعبیر میشه. جا به جایی، اختلاف، ورود یکی در دیگری، طولت، تویی که این کار میکنی. و نهار ازا تجلا، اینها تعبیلاتی هم داره که انشاءالله جلسه بعد فعلا از همین ظاهرش تجاوز نمی کنه. و الا تعبیلاتیست که در روایاتمون آمده، انشاءالله بعد گفته میشه. و ما خلق الذکر و الانثی، سوگند به شب، سوگند به روز، سوگند به اون قدرتی که مرد و زن آفریده. این موجود کذایی، مرد، زن، از این خاک آفریده چنین موجودی را. سوگند به اون چه که ما هست، ولی منظور خداست. همین اسبابی هم که در جریان کار به اذن خدا تأثیر گذار. و ما خلق الذکر و الانثی، لذا در بیان این جمله اینجور آمده که والقادر الذی خلق صنف الذکر و الانثی من کل نوع له توالد، او آدم و حوا. حالا جفت قرار داده، مرد و زن قرار داده از انواع مختلف، حالا هم از انسان هم از خیلی از موجودات دیگر. این قدرتی که مرد و زن رو خلق کرده، پس چنین شد. و لیل ادا یخشا و اصخایی از عزیزان که تکرار من توضیحات من براشون تصدیح باشه از این نیاز به توضیح دارن. سوگند به شب، سوگند به روز، سوگند به قدرتی که مرد و زن آفریده است، اما خلق از ذکر و انسا. بعد از این چند تا قسم، سه تا قسم شد در قرآن کریم، مواردی مطلب با سوگند یاد شده به خاطر توجه دادن به این که مطلب بسیار مهمه. بعد فرموده است مطلب چیه حالا بعد از این سه تا قسم؟ ان سعیکم لشتا، تلاش شما تلاش هاییست مختلف. سعی افراد، کوشش افراد، کوشش های مختلفه. یک کسی تمام زور و همتش میگذاره که پول در بیاره، به پول برسه، فکر و ذکرش پول. یک کسی تمام همتش برای اینه که یه موقعیت اجتماعی پیدا کنه، مطرح بشه در اجتماع، به قدرت برسه. بعضی همتشون بر اینه که خواسته های نفسانیشون را بهش برسن. بعضی همتشون بر این است که آگاهی های ارزنده را برای خودشون جمع کنن. همت بر این که اطلاعات خوب پیدا کنن، افکارشون افکار ارزندهی باشه، هرچه بهتر عقیده های صحیح را بفهمند، اخلاق نیک را بدانند، رفتار نیک را بدانند و بعد طبق اون چه دانستن عمل کنند. کوشش ها مختلفه. این کوشش ها که مختلف است، ارزش انسان ها به نسبت ارزش کوشش ها شده. هر کس کوششش در جهت هدفی ارزنده تر، ارزشش بیشتر. ان سعیکم لشتا، باز جایم فرموده است و ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان نتیجه سعیش رو خواهد دید. اگر سعیش در جهت هدف با ارزشی باشه، به همون نسبت ارزش داره. که به بیانات مختلف این معنا گفته شده. قیمت و کل امرئن، حدودش اینه، ما یحسنه، ارزش هر کسی به نسبت چیزی است که اون رو خوب انجام میده، یعنی دنبال اونه. هر کسی دنبال اینه که تو این صنعت فقط از همه بهتر باشه، ارزشش به اندازه همون صنعت. یک کسی همتش وقت صنعتش اینه که خیاط خوب باشه، ارزشش به قدر خیاطی خوبه. یکی همتش اینه که طبیب خوب باشه، همتش در اینه که طبیب خوب باشه، ارزش به قدر طبابته، هدف طبابت. و همچنین اون وقت اون کسی که همتش در اینه که آدم خوب باشه، متقی باشه، پرهیزکار باشه، ارزش به قدر پرهیزکاریست. قیمت و کل امرئن ما یحسنه، حالا این جوری دیگه میشه معنا بشه، ولی یکیش اینه که قیمت هر کسی به قدر کاریست که اون کار رو خوب میتونه انجام بده، به اون اندازه قیمت داره. اون وقت حالا که این چه این است که ان سعیکم لشتا، بعد فرموده چه تلاشی ارزنده است و بسیار موجب رستگاری انسان است و چه تلاشی موجب بدبختی است. فاما من اعطا همتش این باشه که به دیگران برسه، کمک باشه. مشکل از مشکلات کسی و کسانی را رفع کنه. همتش بر اعتاص، دستگیری و تقا، و همتش بر این است که تقوا پیشه خود کند. تقوا اون حالت جدیت در جهت کار نیک و فاصله گرفتن از کار خلاف، این تقواست. تقوا اینه که انسان سعی کند که به طرف خوبی ها حرکت کند، از بدی ها پرهیز داشته باشد. کسی که این برنامه رو داشته باشه و صدق بالحسنا، و کسی که تصدیق کند خوبی ها رو، یعنی هرچی میفهمه حقه قبول کنه، هرچی میفهمد حق است بپذیره، که بسیار بسیار این حالت مهمه. مهمترین حالت رشد دهنده به انسان این حالته که هر چی میفهمد حق است بپذیره، قبول کنه. این از عوامل مهم تکامل انسانه. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، کسی که عطا کند، تقوا پیشه کند، تصدیق کند خوبی ها را، ما که خداییم او را برای خوبی ها آسانش می سازیم. فسنیسره للیسرا، آسان می سازیم او را برای خوبی ها، یعنی موفقش می کنیم به کار خوب. وقتی برنامش اینه، سعی و تلاش ها که مختلفه، اون کسی که سعی و تلاشش در این سه مرحله است، اعطا و بخشش، دستگیری از دیگران، تقوا و پرهیزکاری، تصدیق کردن سخن خوب، حرف خوب، مطلب خوب، تصدیق کردن خوبی، کسی که اینجور باشه، ما که خدا هستیم کمکش خواهیم بود که موفق بشه به خوبی ها. و اما اگر عکسش شد، که قسمت بعدی است، اگر کسی تلاشش در بخل شد، فقط من خودم، دیگران به من چه، به دیگران هیچ توجهی نداشته باشه که بخواد گرفتارشون رفع کنه، و استغنا، و فقط در ارتباط با بی‌نیازی خودش میاندیشد که خودش هرچه بیشتر داشته باشد، و کذب بالحسنا، حقایقی هم که میفهمه اعتنا نمیکنه، اون حقایق را بهش پاسخ مثبت نمیده، تکذیب میکنه. این چون خودش در حقیقت خواسته از بدی را با این صفات بدش، ما هم او را برای بد شدن راحت بسازیم، یعنی مانع نمیشیم که بد نشه. خودش خواسته بد بشه، بد بشه. فاسن و یسر و حول الاسرا. حالا اینجا چند تا نکته هست که میخوام که طول ندم، ولی دو سه کلمه را سریع عرض میکنم. یک اینه که اگر سوال کنید که تقوا که گفته شد که وایت میکنه دیگه، کسی متقی باشه، خب بعد نتیجتاً اعطا هم خواهد کرد، زمینه‌ای که باشه برای این که باید دستگیری کنه دستگیری میکنه. متقی که باشه حق رو قبول میکنه. چطور شده که اعطا، این اعطا اول هم اومده، و اما من اعطا، اول اعطا اومده، بعد تقوا اومده، بعدم صدق بالحسنا، این چی شده؟ این یه مقدارش مربوط به اینه که شأن نزولی داره که در ارتباط با اون جریان این سوره نازل شده، مناسب با اون شأن نزول اینه، و اون منشأ خیر برای کسی که مربوط به اون میشه این شأن نزول، منشأ خیرش، ابتدای خیرش از اعطا شروع شده، از دستگیری شروع شده. لذا اعطا اول آمده و اعطا گفته شده و بعد به ترتیب به مناسبت شأن نزولشه که متعدد گفته شده. من یکیش عرض میکنم، عرض میجام میکنم. این چند تا نکته دیگه تو این آیه هست که خیلی لطیفه، انشاءالله مال جلسه بعد. پس اینی که حالا عرض کردم به این جهت شد بحث شأن نزول. شأن نزول چیه؟ این مکرر صحبت شده شأن نزول به مناسبات مختلف، که یکی از فضائل مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام اینه و اون اینه که یه جنابی ثروتمند پولدار همسایه داشت، خیلی ضعیف، چیزی در بسادش نبود. خیلی از کشورها الان من دیدم، آفریقا رفته بودم یه وقتی، بعض وقتا یک کاخ بود، واقعا کنار کاخ مخروبه بود، که تو اون مخروبه یک چند تا زندگی میکردن، این کنارم کاخ بود، خانه بسیار مفصل مجلل و فوق‌العاده دیدنی، اون کنارش مخروبه بود و یه همچه وضعی بود. یک کسی ثروتمند، کنارشم همسایشم فرد بسیار ضعیف و ناتوان. این جناب که ثروتمند بود تو خانهش هم درخت های متعددی داشت، درخت خرمای زیادی داشت. یکی از درخت های خرماش نزدیک خانه این همسایه بود، دیوار به دیوار بودن، نزدیک خانه همسایه بود و از این دانه های خرما که شاخه هاش تو خانه همسایه بود می افتاد، پرنده می شست، باد می وزید تو خانه همسایه فقیر. یا بچه های زیاد داشت، معمولا نمونه که فقیر هم که بچه هاش هم زیاده، بله. بچه های زیادی داشت و اینا از این به اصطلاح بخوردن و دانه های خورما رو هم داشتن. صاحب خانه خودش می رسند، صاحب خانه خودش می رسند و دانه های خورما رو از اینا می گرفت. گاهی تو دهن این بچه بود که دانه خورما رو برداشته بود، از تو دهن این بچه هم دانه خورما رو یادش می بود. این صاحبخانه بی نوای فقیر ناراحت می شد، می گفت اینا سنگ که نمی زنن، چوب نمی زنن، باد می وزه، این درخت ها خورماش گاهی چند دانه می رفته، پرنده می شینه چند تا خورما می رفته، خب بذار بخورن اینا رو. و گفت مالکم رو نمیذارم. به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرد که یا رسول الله وضع ما اینه، ما اذیت بشم، این بچه ها دانه خورما رو تو دهنش میاد در میره، مثلا میگه تامیدن باشه میام بهش میگم. حضرت خودشون پیغام ندادن، خودشون را افتادن، آمدن رو این جناب ثروتمندی که همسایه این آقا بود دیدن و فرمودن که بذار این دانه های خورما اینا که سنگ نمیزنن، چوب نمیزنن و میریزه، باد میزنه، چنین چنان استفاده کنن. گفت نه یا رسول الله، طبق بیانات خودتون ما مالک باشیم و خودمون میتونیم برداریم، ما مالک هم و هم برمزن نظام آزه نیستن. حضرت فرمودن که بگذار از این دانه ها که میریزه خانشون بردارن. و همچنین تو ذهن آمد که این درخت خرما رو به حساب اینا بذار استفاده کنن، من یک درخت در بهشت برات ضمانت بکنم. خب وقتی کسی تو بهشت یک جاش یک درخت داشته باشه بهشتی میشه دیگه، من میخوام برم زیر درخت خودم، من میشه بهشت. و گفت یا رسول الله حاضر نیستم، این نقد اونی که میگه نسیه است، این حالا نقد سود داره، خورما داره، حالا قیامت و فلا این حاضرست. این شهن حضوری که دارم بگم توی کلی تفاصیل دم دستی نیست، فقط تفسیر فرات کوفی داره که از اقدم تفاصیل است و از تفاصیل است که زمان حضرت جواد علیه السلام نوشته شد. اون وقت حضرت گفتن که بذار استفاده کنن یک درخت هم بهش گفت حاضر نیست، این نقد است و اون نسیه. فرمودن این درخت رو به اینا واگذار کن، یک باغ در بهش بده. گفت که بازم حاضر نیست، خیلی بدبخت بوده، حاضر نیستم اون خودم داشته باشم، این درست بخله. پیغمبر اکرم دیگه کاری نکردم که بفرمایید که چنین کنید چنان کنید، نخیر گفتم خب باش نمیکنید. برگشتن آمدن مسجد ولی چشمشون اشک‌آلود شد، ناراحت شدن، به گریه افتادن. آقا از تعمیرم رسیدن مسجد، به پیغمبر اکرم عرض کردن بعد از سلام علیکم امثال ذلک قاعدتاً که ما یبکیکم، چی شد؟ گریه میکنید ناراحتی؟ جریان رو گفتن که این شده که مخانه همسایه فقیر و غنی و چنین و چنان، و من پیشنهاد کردم بهش که یه باغم در بهش بدن، گفت حاضر نیستم. تصدیق نکرد وعده حق پیغمبر اکرم را و بخل ورزید. این قسمت بعدی شد، اما من بخله و استغنا و فقط برای خودش فکر پول داشتن کرد و کذب بالحسنا و لذا ناراحت شدم. حضرت امیر سریع رفتن در خانه همون فقیر و پولدار، دوتایشون همسایه بودن، اون پولدارا صداش دادن بود، فرمودن که یه باغستان اونجا تازه احداث کردن که از کاره حضرت امیر بود که باغهای احداث میکردن، اون باغی اونجا احداث کردم دیدی؟ گفت بله. گفتن با این خانت عوض میکنی؟ باغ مال تو باشه خانه مال من؟ گفتش که بله، به قول حالایی ها توجیه اقتصادی داره، خوبه، اشکال نداره. بعد حضرت همون خب پس اون باغ مال تو خانه مال من، خوب باشه. آمدن در خانه فقیر در زدن، آمد فرمودن دور بیتک، این دیوار خانه رو بردار، این خانه مال تو. حالا من گاهی اینجای حاشیه رو میرم، اگر از تامین اون باغ رو به این جناب میدادن اوگلار میشد، ولی میخوان اون پیشنهاد پیغمبر اکرم عملی بشه، خودش یه حساب کتاب خاصی داره و چیزهای دیگه، و کار کردن و آمدن مسجد پیغمبر اکرم فرمودن علی جان جبرئیل آمد، و اللیل ازا یغشا و النهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا ان سعیکم لشتا فاما من اعتا و اتقا و صدق بالحسنا. یعنی آقا هست همین. و چی شد که تقوی تنها اول نیامد؟ چون این جریان ریشه اصلی خیری که درش هست بحث اعتا هست، اعتا، بعد هم وطقا و بعد و صدق بالحسنا، یعنی حرف پیغمبر رو تصدیق کردن، میخواستن یک امضای دیگه از پیغمبر اکرم در جهت عظمتشون هم باز به تعبیر من تصویر بشین، احتمال ضعیف استحسانیست. در هر حال این کار به پس نمیر کردن و جبرئیل آمد، این سوره نازل شد که پس اون کسی که سوره به خاطر او نازل شده کارش این بود که اعطا کرد، خرید خانه این متمکن را و بخشید، اعطا کرد به این مرد فقیر. تقوای خدا را رعایت کرد، در نظر گرفت، یعنی کار خیر، همت به کار خیر داشتن، و صدق بالحسنا، سخن پیغمبر اکرم را هم تصدیق کردند ولی ذاست که فستن و یسر هو للیسرا، ما هم او را برای همه خوبی ها آمادهش بکنیم. فسن و یسر رو که یک نکته لطیف اینجا هست، انشاءالله هفته دیگه. اما اونایی که بخله، اون ثروتمندی که بخل ورزید و گفت حاضر نیستم که این دادنهای خورما رو به این بچه ها بدم، و استغنا، فقط پول داری خودش حساب کرد، و کذب بالحسنا، و سخن پیغمبر اکرم را هم تکذیب کرد. فسن و یسر هو للعسرا، بنابراین اونچه که وسیله رستگاری است در این آیه شریفه گفته شده و عرض نکات لطیف دیگری در این آن هست که انشاءالله هفته بعد به عرضتون میرسد که برنامه رستگاری و پاسخ بسیاری از سوالات مربوط به جبر و اختیار نیست از این آیه شریفه استفاده خواهد شد و نتیجتاً سعی کنیم برای که به نسبت امکانات خودمون و اندازه که میتونیم هم مشکل گشا باشه و هم تقوا رو رعایت کنیم و همین که حقی را که میفهمیم اون حق رو عملی کنیم. اون وقت هست در مسیر حق را گرفتیم و رستگاریم. حالا امشب عرصد که شب ولادت با سعادت حضرت زینب علیه السلام است، از اون کسانی که از قدرت فهم ما بالاتر اهل اعطا در راه خدا و تقوا و تصدیق حسنا، از اون شخصیت هایی که از وصف بیرون است عظمتشون و بر برنامه های این چنین موفق بودن، بی بی حضرت زینب علیه السلام. اعطاء مال که هیچ، اعطاء عزیزانشون کردن، فرزندانشون، برادرانشون و و اون چی که در آشورا رخ داد واقعا عجیب بوده. و در تمام این مسائل کوچکترین خطوری که مخالف با تقوا باشد در وجودشون رخ نداده و الا چیزی بروز میکرد، عکسش بروز کرده. و ما رأیت من الله، از مسخم شاد من الله نباشه، الا جمیلا، و ما رأیت من الله الا جمیلا. یعنی در اون شدت که قرار گرفتن در کوفند و ابن زیاد و شروع کرده به پرخاشگری و بدجنسی و حرفای نادرست زدن، بی بی در مقابلش چی فرمودن؟ فرموده چی داره میگی؟ اون یک جملاتی گفت که من نمیخوام جملاتی بگم. بیبی فرمودن ما رأیت من الله الا جمیلا، من از خدا جز خوبی چیزی ندیدم. که این پاسخ سوال مهم است، سوالی است که خیلی مهمه، مشکلات دیگری است. با این بیان بیبی حل همه اونا میشه که یکی میشه اشاره میکنم و اونه که نکند انسان ظلمی که از ظالم میبیند و یا از ظالم هایی میبیند به حساب خدا بگذاره، بعد از خدا گلمن بشه که خدایا تو که میتونی و تو که میبینی و این داره با من اینجور عمل میکند و چنین میشود و چنان میشود و این مسائل، و بعد خدا تو چرا جلو نمیگیری و این حرفا. به این معرفت برسد انسان که اینجا دار اختیار است، جای انتخاب هر کسی است، به انتخاب خودش جای اختیاره. قرار بر این نیست که جانیان را خدا جلوشونو بگیره. لذا بیبی خواستن اعلام کنن همه جنایت هایی که تو کردی و ناراحتی هایی که ما دیدیم، اینا در ارتباط با خدا نیست، اون مانع نشده از جنایات تو. بله میتوانست مانع بشه، مانع نشده طبق مصالح مهمه‌ای که هست در سنت مهلت و در سنت آزمایش از خدا جز خوبی ندیدم، یعنی جنایت شما ستمکاران را به حساب خدا نمیگذارم، از هم جدا میکنم. ما رأیت من الله جانمون به قربانشون واقعا، و یک دنیا مطالب و معارف از بیان بی بی در این جریان های بسیار بسیار شدید بیان شده است که یک دنیا حقایق رو بیان کردن قربانشون. به واقع شگفت‌انگیز شخصیتی که از ابتدای طفولیت زشت‌های مختلف در راه خدا دیدن، گرفتاری‌های مختلف دیدن، رحلت پیغمبر اکرم و جریان‌های حضرت زهرا مادر عزیزشون و اینا همه رو شاهد بودند، و حضرت مصطفی علیه السلام و بعد جریان عاشورا و بعد تو شدت 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 که از وصف بیرون نیست، تو مجلس نامحرم ها و ابن زیاد و اون اوضاع احوال، و ما رأیت من الله الا جمیل، اصلا از حرف بیرون بسید جان بقربانش. دل همونه میفرستیم کنار منقد پاکشون، یک سلام بلو شب بلادت شدی من این سلامی عرف کنم بقید السلام علیک یا عقیلت العرب، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا اخت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت فاطمه الزهراء، السلام علیک ایتها المظلومه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.